أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحي وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. شادی رو امام عزیزمون، شهدامون، امام شهیدمون، اموات، اموات منتسب به جمع، اموات مد نظر، برای همه اینا یه صلوات قدردان خط بفرمایید. ادامه آیاتی که راجع به گمان صحبت میکنه، آل عمران آیه 88. آیا گمان کردید کسانی که نسبت به آنچه کردند شادمانی میکنند و دوست دارند برای آنچه نکردند هم ستایش شوند از عذاب الهی در امان میمانند؟ که همونطوری که الان شنیدید آیه خیلی مبهمه و حتما نیاز به تفسیر داره. دو تا گروه رو به عذاب علیم خداوند تبارک و تعالی عقاب میکنه. یکی کسانی که یک کاری کردن و توقع دارن ستایش بشوند توسط مردم، و دوم کسانی که یک کاری که نکردند رو هم توقع دارن که توسط مردم ستایش بشوند. حالا من بخوام یکم بازش کنم اینطوری میشه. یه سری آدم ها هستن که به لحاظ این که دنیا محورند، توقعشون این است که هر کاری در دنیا میکنن یک سودی براشون داشته باشه. من این سود محوری، یا بهتر بهتون بخوام بگم فایده محوری، اونایی که فلسفه خوندن فایده گرایی یکی از مکتب های فلسفیه، یعنی یه مکتب فلسفیه که به شما میگه که دنیا میخوای زندگی کنی، سبک زندگیت باید طوری باشه که به فوایدی برسی. فایده گرایی اصلا یه درس میدن، نه توی غربا، تو ایران خودمونم درس میدن تو دانشگاه. در فایده گرایی یک منیتی وجود داره، به این معنا دقت کنید، با خودت چک کن این شخص کاری میخواد بکنه اول حساب بکنه چی گیرش میاد. این راجع به کارهاش. دوم تمام مقاصدش رو در دنیا تعریف میکنه، یعنی وقتی میخواد یک کاری بکنه فواید اخرویش رو وزن نمیکنه. سوم در ارتباطاتش، این منیت که قرآن میگه اینجا نشأت میگیره، در ارتباطاتش اگه یه آدمی براش سود داشته باشه، لبخند، تواضع، احوالپرسی، یه آدمی ازش بالاتر باشه، کرنش، تواضع، لبخند، اما اگه یه آدمی بهش نیاز داشته باشه یا از خودش پایین تر باشه، تحویلش نمیگیره. مثلا تو صورتش مشخصه که خوشش نمیاد. در قرآن کریم در برخی از آیات به پیامبر تحذیر میده خداوند تبارک و تعالی، میگه کنار این آدمی که الان نشستی که از تو پایین تر بود، از نظر مادی از نظر معنوی چیزی هم گیری تو نمی اومد و به تو نیاز داشت، چرا دامنت رو جمع باید بکنی؟ منظور که چرا خودت رو جمع میکنی که بهش نباشی؟ اتفاقا خیلی بیشتر مخالفش چیه؟ اهل بیت اولیای خدا با پایین‌ترها خیلی بیشتر تعویل می‌گرفتن، در مقابل بزرگترها بالاترها متکبرین کبر خرج می‌کردن. در فایده‌گرایی شخصیتی اینی که تو این مدلی برخورد می‌کنی نشان دهنده ذکاوت تو نیست، جمله رو دقت کن، نشان دهنده دناعت تو، پستیه این آدم که این مدلی کار می‌کنه. خب پس قرآن کریم در این آیه داره کل مکتب فایده گرایی رو زیر سوال میبره، میگه آقا ما دنبال فواید دنیایی نباید باشیم. یک، کسانی که حالا عذابش برای چیه؟ یکیش اینی که آقا چون دنیا وفا نداره، این آدم تو دنیا آسایش نخواهد دید. دوم این که آدمی که این شخصیت رو داره، آدمی که پست دناعت داره، قطعا آدم خوبی هم نخواهد بود. و قطعا این تو موارد دیگه اینطوری نیست که چون این کبر داره فقط در اینجا لطمه بخوره، تو صد جای دیگه هم این لطمه خواهد خورد. گروه مقابلش چیه؟ قرآن کریم معرفی میکنه، لا نورید و منکم جزا ان ولا شکور. میگه کسانی که وقتی کاری میکنن میگن آقا دو حالت داره، یا این کار آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی هم برای دنیای من سود داره هم برای آخرتم، یا این کار برای آخرتم سود داره، دنیا چیزی دستمو نمیگیره، اراده من تشکر شدن از طرف مردم و پاداش گرفتن نیست، اراده من این نیست، اگر آمد آمد الحمدلله، نیومد من ارادم این نیست، نگاه من به این مسیری که از دنیا چی به من میرسه نیست، نگاه من فقط به مسیر عرشیه. دوم گروه که قرآن معرفی میکنه، گروهی که کاری نمی کنند و توقع تشکر و پاداش دارن. در آیه شریف قرآن در جای دیگه میفهمن رعاء الناس، ریاکاران. توی زمان جنگ خدا حفظ کنه عاشق جوادهای نظافت برای ما یه صحبت میگه، این جمله من قشنگ یادمه، اون زمان هم ایشون طلبه بود، ریشینا نداشت ولی بالاخره سخنرانی میکرد، بعد گفتش که یه زمانی مردم با آنچه که میکردند ریا میکردن. ریا یعنی چی؟ یعنی یه کار خوبی بکنم برای اینکه مردم خوششون بیاد. گفت جدیدن مردم به چیزی که نمی کنند ریا می کنند، یعنی کاری هم نمی کنند میگن کردیم. این دیگه خیلی پیشرفته تر از آیه قرآنه. خب ما وقتی که به اینجا می رسیم می‌بینیم این آدم هم قرآن کریم اینجوری ردشون می کنه، میگه کاری نکردن به تقاضا دارن که مردم تشویقشون کنن، برای کاری نکرده، گزارش های از کارهای نکرده، صحبت ها. مثال خیلی سادش رو بزنم، ما مثلا طرف فرض میکنیم در ایام غیر ماه رمضان روزه نیست، اگه روزه باشه بگه من روزم و اینجوری لواش اینطوری کنه، خب میشه ریا. روزه نیست لواش اینطوری میکنه، میگه من روزم. میگه این مدل بعدیه دیگه تو قرآن هم کمتر پیشبینی کرده، این دیگه ورژن جدید آخر از زمانش، که ریا یعنی کاری را بکنی برای اینکه از خلق پاداش بگیری، این میشه کاری را نکنی و توقع پاداش داشته باشی. اینم از دناعت. وسط این من خصوصیات منافق رو از قول معصوم خدمتتون میگم، با خودم چک میکنم ببینم چقدر منافقم، تو هم با خودت چک کن. همه حاضریم چک کنی؟ ای حاضرین یه صلوات بفرستین چون روایتش خطرناک. یک، کارهای کم خود را بسیار و کارهای بسیار دیگران را کم می شمارد. منافق، منافقی که قرآن کریم میگه که از کفار بدتره، خصوصیاتش دارم میگم. کارهای کم خود را بسیار، آقا ما این پدرمون در اومد بس که کار کردیم فلان اینا، بعد میگه آقا فلانی مثلا 60 ساله داره کار میکنه، میگه معلوم اینا کار میکنن نمیکنن. الافا دو، محاسن خود را بسیار و محاسن دیگران را اندک میشمارد. وقتی به شخصیت خودش نگاه میکنه تمام حسن خودش رو میبینه، به بقیه که نگاه میکنه بیشتر نقد میکنه، ای به بقیه رو میبینه. سه، رفتاری را که با دیگران میکند اگر با خودش بکنن به شدت ناراحت میشود، ولی رفتاری که خودش با دیگران میکنه را عادی طبیعی. ببخشید دیگه من الان قاطی بودم اینو گفتم، حالا اون طرف مقابلت قاطی بود اینو گفته بود که تو 85 سال داستان داشت، کار زشت خودش رو قابل جبران میدونه، کار زشت دیگران رو قابل جبران نمیدونه، اینم منافقه. زیبایی های خودش رو میبینه، زیبایی های دیگران رو نمیبینه، اینم جزو این چهار تا خصوصیت رعای الناس، متکبرین و منافقین در ذیل آیه 188 سوره آل عمران. خدایا به حق خانم زینب سلام الله علیها ما را به خودمون آگاه، واقف و تائب بگردان. میگه تفسیر دیگران، اعمال دیگران رو تفسیر میکنه دائم. یعنی نقد خیلی خوبه، اگه آدم های منتقد تو جامعه نباشن جامعه قطعا فاسد میشه، اما شغل منتقدی عیب اخلاقی داره، این شخص دیگه آینه نگاه نمیکنه، دائم داره نقد میکنه، دیگه به آینه خودش رو بررسی نمیکنه. از خصوصیات مؤمن، آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه متقی میفرمایند که آنقدر به معایب خودش مشغول است که فرصت نگاه کردن به معایب دیگران رو نداره، اینقدر درگیر خودشه که خدای من چرا اینجوری شدم، چرا وضعم اینطوریه، چرا این داستانه دارم، دیگه اصلا به دیگران نمیرسه که به پردازه. خب قسمت بعدیش چیه؟ میگه این آیه شریفه، حالا تفسیر آیه به صلوات خواهد خوش آمد میگم خدمت جناب آقای دکتر اسدی شهردان محترم و همراهان. عزیزان یه دو زانو میان جلو، خدا خیرتون بده، چون وقتی نمیان جلو ملت مجبور اینجوری برن دور بزنن. بیشتر از دو زانو میتونی بیا جلو، مثلا فکر کنم 8 زانو به نیت امام هشتم بیا جلو، 1-2 اینجوری بهش مر صلواتش هم عنایت بفرمایین. بله خب، بعد ببینید این خصوصیت اخلاقی زشت فقط این نیست که یک خصوصیت اخلاقی، دلیلی که میگه عذاب علیم دو حالت داره، یک این دنیا هم براش دنیای سختی میشه، و دو این آدم حالا مقامو من تداولت و عید زنوب، میگه وقتی یک گناه رو باش خو گرفتی به گناهان دیگه دست رشته میشی، پاس میشی، این آدم بقیه هم انجام بده. اومد خدمت معصوم گفتش که فلانی خیلی آدم خوبیه فقط دروغ میگه. معصوم فرمودن اولا خود دروغ خیلی بده، دوم این که اصلا نمیشه یک کسی فقط دروغ بگه، کسی که فقط دروغ میگه پس حتما غیبت هم میکنه، حتما تهمت هم میزنه، حتما دزدی هم خواهد کرد، اصلا نمیشه. مدل برخورد شیطان با گناه و انسان و مدل برخورد نفس با گناه و انسان اینطوری نیست که بسنده کنه به یک گناه، میگه این خصوصیت منیت و تکبر باعث میشود که این بره به سمتی که واقعا عذاب علیم حقش باشه. میگه این شخص به جای میرسه که حب و بغض در تشییع، حب و بغض نسبت به منکر هم این حتما قدم برخواهد داشت. دقت کن یعنی چی؟ یه وقت هست شما یه آدمی اونجا مثلا داره یه کسی رو میزنه، زدن این آدم ظلمه. اگه بگم میکشه خیلی کم پیش میاد تو ببینی یه کسی داره یه کسی رو میکشه، و معمولش هم اینطوریه که ما خیلی خوشمون نمیاد تو خیابون ببینیم یکی داره یکی رو میکشه، اما یکی داره یکی رو میزنه. این داره کیف میکنه این صحنه رو میبینه. ما بگیم تشییع منکر، تو بقیه گناهانم برو اونجا. آقا یه کاری تو جامعه گناهه، خیلی خوب، موضع تو نسبت این گناه سه تا موضع میتونه باشه: یک، نهی از منکر، دو، سکوت، سه، خوشحال بشی. بالاخره مسلمونیم دیگه، خوشحال بشی. از آقا نهی از منکر نمی کنی، خیلی خوب، سکوت کن. خوشحالی و همراه کردن بقیه و اینها خیلی مشکل داره دیگه. تا میگم بقیه چیزایی که ازش نمیگم نهی از منکر نکن، میگم آقا اون کسی که نهی از منکر نمی کنه یه مدل گناهه، اون کسی که تشییع میکنه یعنی ابراز خوشحالی میکنه، دمت گرم. برای چی دمش گرم؟ چون با خدا مخالفت کرده؟ نه، نگاه به آسمون بکن، خجالت نمیکشی به این گفتی دمت گرم؟ تا بقیه چیزه که هستش. و از این هم میگه حب، یعنی نسبت به معروف حب نشون نمیده. آدم ها سه مدلن: یک، کسانی نسبت معروف چهره در هم میکشند، این که هیچ. دو، سکوت میکنن، اینم تقریبا هیچی. سه، اونایی که تشییع معروف میکنن، یعنی حب نشون میده، تشویق میکنه، همراه میکنه. میگه این آدم ها جز کسانی هستن که حتما سرفراز میشن و به جای میرسن. اون آدم های دیگه میرن تو زیر مجموعه. همون آیه در این آیه در قرآن کریم چی فرمان میگه؟ آنها که در این مدل دنیا طلبی گرفتار اوهام و خودپرستی هستند، قطعا اینها هم به عذاب علیم میرسن. اینا میرسن به جایی که هم دنیا و هم آخرت مشکلات پیدا میکنن. خب این ادامه بحث گمان تا اینجا. انشاءالله اگه زنده بودیم بقیش فرد شب یه صلوات خط بفرد. هر کی صداش از من بازتره صلواتش اندازه صدای بازش شکر کنه و بلند بفرسته. بریم سراغ پیام دیشب حضرت آقا که براشون یه صلوات بفرستید ان شاء الله. یعنی ما یه بحثی کلن داریم در بحث ولایت، اونم بحث اجازه، رخصت یا رضایت. اینو من قبلا هم خیلی وقت پیش گفتم براتون، مال خیلی وقت پیشه بحثه، که ما موظفیم به همراهی با میل امام، نه موظفیم به این که بریم اجازه بگیریم مثلا امام بگه من میل ندارم ولی حالا برو. این خیمه‌ای که الان اینجا زدن تو کل کشور در ماه محرم 1400 ساله داریم عزاداری میکنیم برای این که 3-4 هزار نفر شب عاشورا از امام اجازه گرفتن رفتن. اگه اونا واسطه بودن اینجوری قتل عام نمیشدن یاران ابا عبدالله. پس ما موظفیم میل امام و ولی رعایت کنیم، نه اینکه بریم اجازه بگیریم بعدم بعد اجازه هم بگه که دیگه من مسئولیتم قبول نمیکنم، یعنی اصلا موافق نیستم با اینه، از این تابلوتر نیست. حالا برم نمیدونم تو کتابای لسان العرب و فلان اینا بگردم اینا مثلا علل اصول یعنی چی، بس کنین دیگه بابا، زشته. داره میگه آقا من موافق نبودم، مسئولیتم گردن نمیگم، یعنی موافق نیستم. این نکته اول. من بعضی از کلمات رو فقط عرضم کنم خدمتتون. دومی که این مسیر، این اجازه گرفتنم اون چیزایی که ما شنیدیم مسیر خوبی نیست. یعنی بریم بگی آقا ما اینیم به این دلیل شما بذار ما این کار رو بکنیم. این اینا که من الان گفتم بهتون، چهار تا اینشو من تقریبا میدونم ولی نمیگم چون ممکنه نباشه. گرچه تا الان هر چی ممکن بود نباشه بود، حالا از این به بعد. خب پس مسیرش هم مشخصه که حالا اون کارهایی که باید بکنیم عرض می خدمتتون. مسیر احتمالاً یکی اقتصاده که آقا ما اینجوری شدیم، یکم بحثای دیگه‌ای که حالا هستش که اینم راهکارش رو اون چیزی که من به نظرم برسه خدمتتون عرض میکنم. پس خلاف قطعا اتفاق افتاده، یعنی اون اتفاقی که الان تحت عنوان مذاکرات داره انجام میشه با رضایت ولی فقیه نیست. خیلی مشخص، اصلا روش حرف نمیشه زد مگه بخوام دیگه خیلی خودمونو بزنیم به نادانی. بعد اما دیگه الان شده، دستورالعمل جدید چیه؟ این که آقا شده دیگه، ما نظارت کنیم. اگر تا قبلش ما نظارت میکردیم با یک ذهن حداقل خالی از قضاوت، از الان ما نظارت میکنیم با یک ذهن به شدت بدبین که آقا این داستان. گرچه از اولش هم ما رو میرسیم که خود مذاکره با شیطان از اصلش بدبینیه، حالا کاری به اون نداره. دومی که امیدیم نمیبندیم، مملکت و آویزون این نتیجه مذاکره نباید بکنیم. امید بستن به این قضیه باز دوباره همون دور باطل سابقه. کلمات بعدی عرضم بزرگتون که خب مذاکره با شیطان بزرگ سوابقش در طول تاریخ هست. من قبلا تو دستروی گفتم، شبای اول دستروی هم گفتم، اون وسط جنگ بودیم، گفتم آقا اینا اولی مذاکرهش رو با سرخپوستا کردن، دیدی که چه اتفاقی افتاد. بعد با آفریقا مذاکره کردن، قرارداد نوشتن، ما اینا رو میدیم اینا رو میگیریم، دیدیم چه بلایی سر بردگان آفریقا آوردن. بعد اومدن جنگ جهانی اول مذاکره کردن با آلمان، اون بساطی که پیش اومد با آلمان و روسیه. بعد جنگ جهانی دوم و اون جنایاتی که در اولش برلین اتفاق افتاد. حالا کار نداریم تا رسیدیم به زمانه فعلی، لیبی، اتیوپی، عراق، افغانستان. از زمان رفتن کریستوف کولوم به قاره آمریکا تا الان این شیطان به یک بند از مذاکراتش و تعهداتش عمل نکرد، یک بند. حالا دوباره مسیری دوباره میخوایم بریم، بسم الله، یک بند. شیطانه، نفس شیطان رو باید چیکار کنه؟ هی باید بزنه تو سرش تا بره عقب. همین، همه فهمیده تاریخ. آقا من جرب المجرب حلت بن ادامه. ما تا کی باید هی بشنیم ملت بدبخت ما تجربه چند صد ساله رو هی دوباره تکرار کنه؟ این حرف مال الان نیست، برو تو کانال، من تو دهه اول جنگ حرفا رو زدم. بعدیش چیه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه خب همین چیزایی که حالا هرچی بذاریم به کجا میرسیم، بریم جلو. فعلا نکته بعدی، خب ببینید، دلسوز بودن و نیت خوب داشتن برای یک مسئول که آقام اشاره کردن دلالت بر فهم که نیست. که همه آدم های خوبی، آدم در مذاکرات برجام نسبت به آقای ظریف و به غیره آقای شهید ما فهمودن چی؟ فهمودن آدم های مؤمن متدین دلسوز. این ست کلمش، نتیجه چی شد؟ آقا ما دنبال آدم مؤمن متعهد دلسوز هستیم که بفهمه. و اینا منم دلسوزم، میشنم دلسوز، همه دلسوزیم. خب بریم مذاکره کنیم با آمریکا. این دوتا کلمه دلالت بر درایت نمی کنه. دقت کنید، ما دنبال درایت می گردیم، ولی دلالت بر این می کنه که تو حق نداره به اینا توهین کنی یا بگی خائن. اینا دلالت می کنه قطعا، ملعون خائن نبوده، خودتو اسیر قیامت نکن، قطعا هم نیست. و این کلمات اصلا بار مطالبه منطقی رو خراب میکنه. و دلیل این که اتفاقا اینا رو گفت که شما نری راپه های را بنازی مرگ بر فلانی خائن ملعون فلان اینا، نگی اینا رو. خیلی از اینا هم از هفت جد من تو بیشتر زحمت کشیدن برای انقلاب مملکت، اما ما دنبال یک درایتی میگردیم که ما دوباره نیفتیم تو این چاه، دوباره خسارت محض نشه. نکته بعدی، بعد قسمت بعدی، اون قسمت استیصال که رئیس جمهور امریکا از سر استیصال اومده. توی جنگ 12 روزه هم صحبت رهبر جدیدمون بود که اینا لبه پرتگاه بودن، خودشون نجات دادن. اینا من که من گفتم تو همون دهه اول جنگ، تو دهه دوم جنگ، اینا حرفایی که دارم میزنم خیلیش قبلا گفتم، اصلا من عوض نشدم. اونجا هم گفتن حضرت آقا سید مجتبی که دشمن صهیونیستی لبه پرتگاه به خودش نجات داد. اونجا ما یه سوتی دادیم. دوباره اینجا یعنی چی؟ استیصال یعنی چی؟ یعنی آقا اینا داشتن میخوردن زمین، پیشنهاد ما قبول کردیم. ضمن این که به شدت جبهه مقابل تحقیر شد، که امروز کلمات خیلی تندی گفت جبهه مقابل، خیلی تحقیر شد. به ابرقدرت جهانی میگه این بابا از سر استیصال اومده، خواهش کرده مذاکره کنیم جمعش کنیم. حقیقت هم همینه. اینم هم نکته بعدی. عرضم بزرگتون که بدترین کاری که الان میشه بکنی اینه که آقا این جبهه مطالبه و نظارت و بدبینی رو تبدیل کنی به جبهه تنازع، بیفتیم به جون هم دیگه و غیره. من یه نکته رو بهتون بگم، یه عده از آقایون تو مملکت، خانوما، اینا مشکلشون مشکل انتخاباتیه. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر محمد باشه همه کاراش خوبه چون من رأی انتخاباتی محمده، اگه اکبر باشه همه کاراش بده چون نیستش. جای اینا عوض بشه بد و خوب عوض میشه. اینا حب شخص دارن نه حب حقیقت. لذا اگر طرفداری میکنن یا مخالفت میکنن، از باب حقیقت نیست، از باب شخصه. اینا هنوز مشکلشون مشکل انتخابات. خیلی یه جایی حرف من و تو با اینا یکی میشه بشه، ولی ما با اینا یکی نیستیم. ما با این آدم ها یکی نیستیم، ما طرفدار حقیقتیم. لذا اگر الان مثلا یه آدم اومد کنار من این حرفای من رو زد، اول میگم تو برای چی این حرفا رو داری میزنی؟ اگه طرفدار حقیقتی 10 سال برمیگردم عقب‌تر ببینم در مقابل اون حقیقت همین حرفا رو زده یا نه. تو جبهت جبهه سیاسیه، ما سیاسی نیستیم. مردم شریف ایران از کل این سیاسیون و این منتخبین و نمیدونن طرفدارا اینا، از همه اینا رد شدن، از همه شون رد شدن. ما یه جبهه خودمونی، حالا همه حرفی که میذارم اکبر بزنه اشقر بزنه من فرق برام نمی کنه. و همه شما و مردمی که اینجوری پای کار بودن، لذا این سیاسی رو ولشون کنید، ولشون کن. کسی که منافع سیاسیش باعث میشه که حقیقت در مقاطع مختلف زمانی رنگ‌های متضاد پیدا کنه، اینا رو ولشون کنید، اون کاری با اینا نداری. الان حرفش مثل من شده، فردا مثل من نشد، مثل تو نشد، نشده و غیره. اینا تنازع ایجاد میکنن، اینا نزاع ایجاد، اینا کینه دارن، اینا منافع شخصی در جناحشون دارن. اینا اگر آدمشون برسه سر کار، اینا مدیر کل میشن، استادار میشن، وزیری میشن، وکیل میشن،
وزرا حرفشون رو میخرن، عزت پیدا میکنن. اگه اون یکی بیاد نمیشه، اینا رو ول کنید تو رو خدا. آقا اومدن خودشون از اینا جدا کردن، گفتن من اصلا نمیتونم کلمه ای که آقا به کار بردم بگم، ولی خودشون کنار من و تو گذاشتن، ما مردمیم، ول کن اینا رو، اینا منافع جناحی دارن. بارها دیدیم حقیقت در چشم اینها تغییر کرده. جناح خودشون باشه همه چی خوبه، جناح خودشون نباشه همه چی بده. اینا رو رها کنید. یک گروه هم باز تو اینا هستن، اینا آقا تخصصشون این است که تو برهه حساس برمیگردن به تنظیمات کارخانه، وسط جنگ الله اکبر چفیه به دوش فلا اینا، تا لبه پیروزی که میریم یه دفعه اینا برمیگردن به تنظیمات کارخانه. تنظیمات کارخانهشون چیه؟ ترس، انفعال از غرب، خودکمبینی. اسم جناحش هم نمیخوام بیارم چون تو همون جناح هم شاید آدم خوب باشه، ولی اینا تخصصن. من همیشه از اینا وقتی شعارهای ارتش میبینم میگم این الان خدا به خیر کنه تو کجا میخواد برگرده دوره به تنظیمات کارخانهش. اینا رو هم رها کنید. حضرت امام اول انقلاب فرمودن من پرهیز میدم شما رو از غرب گرایان، اینا آخر شما رو بدبخت میکنن. اینا نسبت به چشم آبی و موگ بور و برج و اینها منفعلن. یادتون نره بچه ها، اینا وزیر مملکت بودن، رفتن با ایرباس عکس گرفتن، گفتن بوی نوعی میده، قیافش نمیده، خاک بر سرتون کننشون که 2500 سال تمدن ایران رو اینجوری به خفت و ذلت کشیدید. بوی نوعی میده ایرباسش، پرسش کن این وزیر مملکت چند سال پیش چی گفته. ده تایی باشن رفتن با یه ایرباس عکس گرفتن. مایی که علوی حیدری، مایی که جلوی غیر خدا، خدا را غیر خدا بنده نیستیم. اینا دوباره دارن برمیگردن با اجازه گلتون. دیروز پیروز سخن داشتن، جمع شدن، توییت موییت میزنن. آقا چند بار ما بعد از اینا بخورین تا بفهمیم اینا هیچ سودی نه برای دین نه برای دنیای ما ندارن. اینا رو خیلی دقت کنید. این عزتی که خدا با ما داده نکشه به جایی که باز پس فردا وزیر مملکت ما با اعوان انصارش پاشن برن با یه دونه ایرباس عکس بگیرن تلویزیونم پخش کنه. این عزت ما خیلی براش شهید دادیم، این عزت ما سید و شهدا براش دادیم، آقامونو دادیم پاش. اجازه ندید اینا کلن خفه. جملات دهه 90 شونو بریم بکشین به رخشون، نذارید اینا دوباره جولان بدن. جوانای ما اینا رو نمیشناسن، نوجوانای ما نمیشناسن، حافظه تاریخی مردم ما متاسفانه به همه مردم جهان ضعیفه. اینم گروه بعدی. نکته آخرم که بخوام خدمتتون بگم، اتفاقی که از الان میخواد بیفته چیه که انشالله نمیفته. این ملت مبعوض شده، زمینی که توهم بر نمیداریم که ما دیگه شبا با جبریل جلسه داریم و هرچی میگیم درسته و فکر نمی کنیم که دیگه آقا هر کسی هر چی از ما میگه، هر کی تو خیابون پرچم دستش بده مبعوث شده پس هر چی میگه درسته. نه، این توهمی که بر نمیداریم، همینم کبره. ما هیچ چی نیست. ولی این ملت مبعوث شده، ما امید داریم که خیلی فرق بکنه اوضاع و داستان. امید داریم جنگ روانی دیگه رو اینا جواب نده. اما اتفاقاتی که میفته چیه؟ یک، باز اینو من کی گفتم؟ دهه دوم جنگ گفتم. گفتم آقا دولت آرایش اقتصادی جنگی نگرفته، کارتل‌های اقتصادی سهم خودشون از جنگ نمیدن،
سرمایه دارانی که 40-50 سال خوردن الان بهشون میگه آقا شما بس سود کمتر ببرین، نمیبرن. دلار میاد پایین بعد از این قضیه، مثلا در 4-5 روز پیش یه دفعه ایران خودرو اطلاعیش میره بالا، قیمتا رو میبره بالا، دلار بره بالا میبره بالا، بره پایین میبره بالا، هیچ جا نره میبره بالا. مردم تو کی تحمل میکنن اینو؟ تا کی مردم اینو تحمل میکنن؟ خب حالا چی میشه؟ از الان میندازن گردن آقا، میگن بیا آقا توی صلح اومد اینجوری تشکیک ایجاد کرد، تموم شد، فلان شد، دل شد. تو این 10-20 ساله گردن کی بوده؟ هفته سوم جنگ گفتم اتاق بازرگانی سهمتو از جنگ بیا بده، بیا بگو من سهم میدم از جنگ، مملکت من از این مملکت خوردم بردم، اینقدر گنده شدم، این همه دارم، یه درصدشو باید بدم برای جنگ. سرمایه دارای درصدش باید بدم برای جنگ، همراهی کنن. آرایش ما آرایش جنگی نیست. 10 باری ما گفتیم خدمت در اقتصاد، این یکی از چیزهاییست که احتمالاً گذاشتن روی میز آقا و گفتن ببین وضع خرابه، بذار ما بریم درستش کنیم. درستش نمیتونیم بکنی در مذاکره با شیطان. این بیشرف به یک تعهدش عمل نخواهد کرد، موش میدوونه. بریم سراغ بعدی، تکلیف اسرائیل. امام فرمودن، آقای شهیدون فرمودن تا این قده سرطانی در اینجا وجود داره مردم این منطقه روی خوش نخواهند دید. هیچ تعهدی پایبند نیست، هیچ حقوق بین المللی، هیچ سازمان مللی، هیچ دیوان الهی، هیچ جایی در جهان کوچکترین تعهدی از این نمیتونه بگیره. تکلیف این باید مشخص شه. الان فرمودن آقا ما ملت ایران نشستیم که شروطش محقق شه. شرط اول چی بوده؟ وحدت ساحات لبنان. خب بسم الله، بسم الله. ببینید ما از دیشب تا الان خیلی دیگه از بیانیه شما رو باور نمی کنیم، ببخشید عذر میخوام، هر کی میخوایم باشه. آقا اجازه ندادن، ما هماهنگی، ما دیگه اینا رو باور نمی کنیم. بسم الله. آقا اجازه یعنی چی؟ آقا گفتن آقا ما نشستیم محقق بشه، این یعنی اجازه. بسم الله. از پریروز هی داره این مرده که ما رو بازی میده. من با اسرائیل صحبت کردم جمع کنه، باز میزنه میکشه. آقا یه وقت از اقتصاده، یه وقت از هر یه روزی که تو دست نگه داشتی یه ده اونجا دارن تیکه تیکه میشن. شرفتون کجا رفته؟ تک تک بریم جلو دیگه. بسم الله. همین چند شنبه جمعه شبه، امشب نزنی فردا 200 دیگه کشته. نه ساعت 4 صحبت کردم تمومه، ساعت 6 صحبت کردم. آقا تو واقعا فکر میکنی اسرائیل زیر مجموعه امریکا نیست؟ اینا با هم نبستن که بگه من اینا رو علاف میکنم تو بزن؟ هنوز اینو فکر میکنی؟ هنوز امروز بعد از ظهر بعد بیاد تو تلویزیون شبکه اخبار ما بگه بین اینها یک وحدت استراتژیک بوده به هم خورده؟ هنوز اینقدر احمقی؟ اسرائیل مسئول جنایات کثیف امریکاست، مسئولیت بهش دادن، خودشون گفتن. من خیلی خلاصه کردم عرایزم، آخریشم بگم، وقتم خیلی گذشت آقا جد، ببخش. آخریشم این که الحمدلله دیشب غیر از اینکه این پیام برای ما و برای دشمنان خیلی پیام مهمی بود به دلایل مختلف، ما خیلی امیدوار شدیم، دشمنان خیلی ترسیدن، الحمدلله رب العالمین. از این بعد دیگه کسی حق نداره بیاد بشینه تو تلویزیون دو سه ساعت یه جوری صحبت کنه که من سخنگوی مملکتم. دیگه باور نمیکن. خدا آقا الحمدلله اومدن میگن انشالله خیلی اوضاع فرق کرده ها، اگر رهبر شهیدمونم الان بود با این اوضاع جدید همین بود، الان اوضاع فرق کرده دیگه. رهبر این مملکت سکوت نمیکنه تا مردم بعدن نتیجه بی درایتی های شما را ببینند و متنبه شن. مردم متنبه شدن، خودتون رو جمع کنید. بسیار امیدواریم، خدا رو شکر. من از روی سند خدمتتون عرض میکنم، قبلا هم گفتم نه اینجا نه شیراز نه هر دهی هر جای هر محله هر اتفاقی داره میفته کاملا داره رصد میشه، گزارشاتش خدمت آقا میرسه دقیق دقیق. و دلیل این همه روحیه‌ای که ایشون گرفته همین حضور شماست. و دیشب فرمان داد به ما که کنار من بایستید، نظارت کنید، جدی باشید، توهین نکنید، تنازع نداشته باشید، انگ نزنید، اما ما دیگه اعتماد به درایت تصمیم گیران نداریم. آقا مراقبت میکنیم. باز تو اوائل همین جنگ گفتم مردم امروز از مسئولین بهتر میفهمن. چرا من نباید بفهمم اون باید بفهمه؟ دوتامون یه جا مغز گرفتیم. بعد ما رو رسیدیم به جایی که دیدیم نه آقا حق میگفتن، تابلو اونایی که انتقاد میکردن نظر آقا به اونا نزدیکتر بود. تموم شد، دست دست نداره دیگه. پس بنابراین پای این کاره هستیم انشالله، قدم به قدم. تکلیفمون چیه؟ تکلیفمون هرچی آقا بگن، فعلا اینطوریه که اینجا داریم، بیرون و فضا رو داریم، از این بعدش هم میریم سراغ مباحث دیگه. بله منم میدونم که بخشنامه کردن، تجمعات داره مشکل ایجاد میکنه، یواش یواش جمع کنیم اینا، خودتون رو جمع میکنیم. آره. تو جمهوری اسلامی مسئولی که همچه حرفی رو زده مکتوبه، هم دیدم هم شنیدم که آقا تجمعات داره اشکال ایجاد میکنه در روند دیپلماسی، به حضرت زهرا جمعت میکنیم.